Communicate. Your skills as a multilingual speaker are needed now more than ever. Trust FedSys to transform your skills into a career. FedSys is hiring skilled U.S. citizens proficient in English and either Pashto or Dari. Become a linguist and empower Afghanistan to a bright new future. Join the FedSys team today and add changing the world to your next job description.
گروه مشاوران ملکی واتریج تقدیم می کند. مجموعه مسکونی پوینت رزیدنشیا در زیباترین منطقه دبی در جمیرا ویلیج. آپارتمان های شیک و مدرن با امکانات عالی در بهترین مکان با قیمت های باور نکردنی. زندگی رویایی و بهترین دایی سرمایه گذاری برای شما و خانواده تان در پوینت رزیدنشیا. فقط با 5% پیش پرداخت و اقساط بسیار آسان. توجه، فقط تعداد اندکی آپارتمان موجود است. همین امروز تماس گیرید. 0097143384 ایمیل info@waterage.ae
وادو کدی خپل هیواد ایران افغانستان دی آبادی سره مین امرې او که غواړی خپل هیواد ته خدمت وکړې میشن اسنشل پرسنل هیواد والو د چې دی امریکې دی متحده ایالاتو تابعیت سیټیزنشپ ولري او په دواړو ژبو پښتو او دری خبرې وکړې شي ضرورت لري هغه کسانو ته چې په دې شرایطو سره برابر وي خامش دوه هفتې رخصتي او دی روغتیا بیمه ورکول کیږي که تاسو څوک د کمپنی ته معرفي کړئ تاسو ته $3,500 درکول کیږي همتنان عزیز اگر علاقه به آبادی افغانستان دارید یا اگر بخواهید در کشور خیش مستر خدمت شوید میشن اسنشل پرسنل برای همتنانی که دارای تابعیت سیتیزنشپ از دای متحده امریکا باشند و به هر دو زبان پشتو و دری آشنایی کامل داشته باشند ضرورت دارد برای واجدین شرایط ماش فوق‌العاده دو هفته رخصتی با ماش و همچنان بینیسی داده خواهد شد اگر شخصی را به این کمپانی معرفی بدارید مبلغ $3,500 دریافت خواهید کرد برای معلومات بیشتر با شماره زیر به تماس شوید.
شب در نوازشگاه موسیقی افغانی یک شب خاطرآور در کادستان هنر هنرمند وزیده خوش آواز و بلند آوازه کشور وحید قاسمی در این شب آهنگ‌های افغانی را در موسیقی پاپ بشنوید از آهنگ‌های فولکلور افغانی با صدای دلنواز وحید قاسمی لذت ببرید با شنیدن آهنگ‌های غزل خاطره این شب را از پردیس پلاس با صدای ویلون فواد طاهری با آهنگ‌های فرزانه هنر وحید قاسمی شب شما را شاد زیربغلی غلام ملنگ طبله امید نوری و کیبورد حارث نوری شب موسیقی را لذت بخشش می‌سازد تاریخ کنسر 17 ماه جنوری 2000 محل کنسر پردیس پلاس والشتراسی 1 بیبسهایم شروع کنسرت ساعت 8 شب قیمت تیکت ها پیش خرید 20 یورو شب کنسرت 25 یورو تیکت ها را می توانید از دکان های افغانی فرانکفورت و ویسبادن و دست آورید برای اخذ معلومات و ریزرویشن با تلفن های 06-52-58-83-267 و موبایل 01-62-25-42-87 تماس بگیرید
با سلام مجدد به عزیزان. در حقیقت میخواستم من ساعت دوم در چیز رو بحث رو ببرم از این خبرهای فوق العاده ناراحت کننده به طرف آلترناتیو که در این فاصله دوست عزیز آقای حسیبی به من زنگ زدن و گفتن که آخرین خبر اینه که اسرائیل بزرگترین بمب ممکن رو که تا الان به کار برده در منطقه رفح، در جایی که حتی مأمورین سازمان ملل در اونجا بودن، به قدری به اصطلاح این بمب مخرب بوده که مأمورین سازمان ملل با وحشت و گریه فرار کردن از اونجا. بشریت باید این رو درک بکنه. و در همین فاصله به من اطلاع دادن که حزب کمونیست کارگری اعلام کرده است که هر دو طرف این دعوا تروریست هستند. ما از حزب کمونیست کارگری و سایر چیزایی که یه چیز دیگه در اروپا در انگلیس در میاد به اسم میلیتانت انتظار دیگه ای نداریم. در حقیقت اینا مشتی ورشکسته سیاسی هستند که مثل خود اسرائیل دارن دست و پا میزنن برای اینکه خودشون رو نجات بدن. ولی به هر حال من نمیخواستم اسم بعضی از این سازمان ها و گروه ها رو ببرم، ولی دوست ارجمند آقای حسیبی گزارش دادن به اصطلاح که به اصطلاح این هم موزه گیری حزب کمونیست کارگری راجع به این قضیه بوده و این نشون میده که اینا واقعا از ابتدا با صهیونیست ها بودن و هستن و شاید خواهند بود. و اما در برابر این توحش و بربریت چه آلترناتیوی ما داریم؟ بسیار پر اهمیت برای این که اگه ما آلترناتیو نداشته باشیم، آره باید گریه بکنیم و اشک بریزیم و یا موزه گیری مثل این در حقیقت آدمای ورشکسته بکنیم، ولی باید آلترناتیو داشته باشیم. این آلترناتیو رو ما باید تمام زوایاش رو بشناسیم به دقت. فرضاً 80 یا 90 سال پیش موقعی که انقلاب اکتبر میخواست صورت بگیره، مقدماتش داشت فراهم میشد، هنوز بسیاری از آثار مارکس بیرون نیومده بود و رهبران حزب بولشویک در حقیقت اینها رو فرصت خوندن نداشتن. و یا حتی میخوام از اینم فراتر برم، در زمانی که مارکس فرزند دست نوشته های اقتصادی فلسفیش رو مینوشت، هنوز کسی مولکول دی ان ای و ار ان ای رو کشف نکرده بود. و یا انعکاسات شرطی توسط پاولوف، دانشمند معروف روس که لااقل یک جایزه یا دو جایزه نوبل برد در کار فیزیولوژی، هنوز قوانین انعکاس شرطی رو کشف نکرده بود. با همه اینها مارکس در اون زمان یک سلسله اظهار نظرهایی میکنه که الان برای ما اهمیت فوق العاده داره. همینطور که عرض کردم 80 یا 90 سال پیش دست نوشته های اقتصادی فلسفی مارکس بیرون نیومد بود، ولی الان در دسترس ما هست و خوشبختانه ترجمه خوبی ازش به فارسی شده و در ایران هم قابل دسترسه. و من میخوام گوشه های از این قضیه رو باز بکنم امروز راجع به مسئله از خود بیگانگی و اینه که مسئله از خود بیگانگی فرضاً در شوروی اون روز و یا در چین امروز و یا در ویتنام امروز و یا حتی ممکنه گفت تا حدی در کوبا رعایت نمیشه و متوجه نیستن یا نبودن و یا نمیخواستن باشن، که مسئله مارکس فقط این نیست که نمیدونم جنگ دو تا طبقه، مسئله رفع از خود بیگانگی و در حقیقت قدم برداشتن به تدریج برای از بین بردن اینه که انسان از خودش، از جامعهش، از نوع خودش و همه اینها به دلیل بیگانه شدنش از وسایل تولید و از کار خودش بیگانه شده. دوباره این باید جوهرش یعنی کارش، ماحصل کارش، ماحصل کوششش، چه فکر کار فکریش و چه کار جسمی، دوباره باید به هستیش یعنی به خودش برگرده. جوهر انسان باید دوباره برگرده به هستی انسان. راه حل نهایی اینه. بحث مارکس این بوده. مسئله مارکس فقط این نبوده که یک طبقه بیفته به طبقه دیگه بیاد به جاش. البته از نظر سیاسی لازمه این. فقط این نبوده که بریم و ماشین دولتی رو خرد و خاکشیر بکنیم و از پیش پامون برداریم. لازمه. ولی هدف مارکس فوق العاده بالاتر و والاتر از این بوده. مسئلش رفع از خود بیگانگی بوده که امروز من میخوام اشاره ای بهش بکنم. ولی قبل از اون باید به خود انسان برگردیم که اصولا انسان چی هست و چی هست. اصولا انسان چجوره انسان شد؟ تا زمانی که ما این رو متوجه نشیم، یعنی در حقیقت برمیگردیم به تئوری دانش، و در زمان مارکس هنوز واقعا علم بیولوژی پیشرفت زیادی با اینکه به دقت خودش مخصوصا انگلز تمام به اصطلاح اختراعات، اکتشافات و در حقیقت دستاوردهای علمی رو تا آخرین لحظاتی که زنده بودن دنبال می‌کردن به دقت، مخصوصا انگلز. در حقیقت بیشتر وظیفه این کار به عهده انگلز افتاده بود، که البته در ارتباط مستقیم با مارکس بود، لااقل یک روز در میون با هم دیگه موقعی که دور از هم بودن و هر شبت که نامنگاری میکردن. و بعد از اینکه انگلز برگشت به لندن بعد از 20 سال 1871، از اون موقع به بعد در حقیقت هر روز هم دیگه رو میدیدن و با هم دیگه بحث میکردن و بیشتر به اساس تحقیقات علمی به عهده فردریک انگلز افتاد. ولی در اون زمان همینطور که عرض کردم پیشرفتا در چیز محدوده خاصی بود. ولی البته هم لاوازیه قانون به اصطلاح چیز رو کشف کرده بود، به اصطلاح ثابت بودن مقدار انرژی در یونیورس، یعنی در به اصطلاح در کائنات، مخصوصا به ویژه در کره زمین. هم قانون در حقیقت داروین به اصطلاح قوانین تکامل رو کشف کرده بود، و همین که در حقیقت مسئله سلول کشف شده بود توسط شوان در آلمان. این کشف سلول، کشف لاوازیه و کشف داروین کمک های بزرگی به اصطلاح در حقیقت در تدوین تئوری های مارکس و انگلز بهشون کمک عظیمی کرد. یعنی دائم به اصطلاح مسائل علمی رو هر نمایشگاه صنعتی که باز میشد بلافاصله مارکس و انگلز میرفتن و تمام آخرین دستاوردهای علم و تکنولوژی رو میدیدن. مخصوصا در اون زمان در حقیقت نمایشگاه های صنعتی بیشتر و تکنولوژی در لندن برپا میشد. ولی به طور کلی خود انسان چگونه انسان میشه، و اگر بخوایم از خود بیگانگی رو درک بکنیم باید خود ماهیت انسان رو درک بکنیم، که الان هم علم دیرین شناسی پالئونتولوژی هم علم کالبد شناسی، هم علم کالبد شناسی مقایسه ای، هم بیولوژی و هم بیولوژی مولکولی، هم شیمی و هم شیمی مولکولی کمک های عظیمی بهمون کردن در این زمینه که در اون زمان نبوده، در زمان مارکس و انگلز وجود نداشته. و به ویژه میخوام تکیه بکنم در دو کشف بزرگ، یکی کشف انعکاسات شرطی یا conditional reflex که پاولوف بعد از 30 سال کار در آزمایشگاهش کشفش کرد، و یکی هم کشف مولکول دی ان ای و ار ان ای توسط واتسون و کریک در سال 1953، که در حقیقت مقاله خیلی مختصری در 1953 در مجله نیچر بیرون اومد و بعدها جایزه نوبل براش گرفتن. این دوتا کشف کمک بزرگی به ما میکنه برای اینکه درک بکنیم که انسان اصولا یعنی چه و چطور کار انسان را آفرید. کار انسان را آفرید. به این معنا که فرزند در یک میلیون، حدود یک میلیون سال پیش چطور یک رشته از پیشرفته ترین میمونها به تدریج دستشون آزاد میشه. عزیزان، هنوزم که ما به بعضی از میمونهای بسیار سطح، به اصطلاح اونهایی که پیشرفته تر از سایرین هستن، نگاه میکنیم، میبینیم که با دستاشون، یعنی در حقیقت با اندام قدامی یا جلویشون که دست نمیشه واقعا اسمش، برای اینکه فقط دست مال انسانه که به اصطلاح فوق العاده ظریف میشه و انگشت به اصطلاح شست در برابر چهار تا انگشت دیگه قرار میگیره. عزیزان، شاید به نظرشون یه چیز کم اهمیت بیاد، اینه که شست در برابر چهار تا انگشت دیگه است. فوق العاده پر اهمیت این، برای اینکه چه ظرافت هایی این به وجود میاره برای اینکه انسان بتونه دست ببره در طبیعت و طبیعت رو با ظرافت هر چه تمامتر تغییر بده. و بالاخره نمیخوام حالا وارد علم پالئونتولوژی بشم که چطور بالاخره به اصطلاح انسان نئاندرتال به وجود میاد و به تدریج که این دست آزاد میشه، کمر راست میکنه و بالاخره منجر به این میشه که روی دو پا راه بره و شروع میکنه به تکامل. در واقع میتونم بگم که در عرض همین 5-6 سال اخیر اون چیزهایی رو که بهشون میگم میگفتن حلقه های مفقوده داروین، تمام این حلقه های مفقوده در حقیقت پر شده، دیگه حلقه مفقوده ای وجود نداره. داروین الان دیگه حلقه مفقوده ای وجود نداره در تئوریش، به این که انسان در حقیقت اون کتاب معروف داروین، در حقیقت نه کتاب هبوط انسان بلکه در حقیقت منشأ انسان یا The Origin of Species، منشأ انواع، کتاب معروفش که بعد از اینکه 1859 بیرون میاد بلافاصله مارکس میخونتش و در نامه معروفی که به انگلس میمیسه بیه که این در مورد طبیعت در حقیقت تئوری ما رو ثابت میکنه، که بعضی ها از این مسئله سوء استفاده کردن که تو گویی این تئوری داروین در مورد جامعه هم صدق میکنه، در حالی که کتاب بعدی داروین که هبوط انسان باشه، The Descent of Man، در اونجا در حقیقت داروین میخواد قوانین در حقیقت جامعه حیوانات رو به انسان هم گسترش بده، که در حقیقت بنیانگذاری در حقیقت سوشال داروینیسم یا فاشیزمه در حقیقت این، که مارکس اون وقت این کتاب دومش رو به شدت محکوم میکنه، برای اینکه میگه جامعه انسانی تفاوت بنیانی و اساسی با جامعه حیوانی داره. اینا همش واقعا چیزایی که از نظر تاریخی ما باید، برای اینکه بعضیا حتی در نامه ها و یا چیزهایی که برای من نوشتن هر شبت که میگن که آره انسان دنباله همون حیوان و همون غرائز رو داره، در حالی که اینطور نیست. انسان، حالا عرض خواهم کرد، بعد از اینکه دستش آزاد میشه، دست میبره در طبیعت و از اون موقع به بعد با دست بردن در طبیعت مغزش شروع میکنه به رشد. مغز انسان چرا رشد میکنه؟ برای اینکه هرچه انسان بیشتر تجربه کسب میکنه، سلول های بیشتری در قشر مغزش باید به وجود بیان و گسترش پیدا بکنه، برای اینکه بتونه حجم و ظرفیت یا کپاسیتی اینو داشته باشه که تمام به اصطلاح این فرامینی و یا به اصطلاح چیزهایی که میرسه در حقیقت از طریق سیناپس ها یا سروصل های نورون های عصبی یا سلول های عصبی بتونن منتقل بشن. شروع میکنه به ابزارسازی در اثر تجربه. موقعی که یک چوب رو میگیره، به تدریج متوجه میشه که اگر تیزش بکنه بهتر میتونه شکار بکنه. سنگ در حقیقت آتشزنه رو کشف میکنه، یه سنگ تیز رو کشف میکنه که میتونه یه شاخه رو باهاش ببره و و و و. کشف آتش در حقیقت که یک اتفاقه، یک کشف دورانسازه، برای اینکه برای اولین بار موقعی که انسان، برای اولین بار میتونیم انسان اسمشو بذاریم که بعد از در حقیقت انسان نئاندرتاله و بعد هوموساپینس میشه، یعنی انسان متفکر و با شعور. کشف آتش بسیار بسیار پر اهمیته، برای اینکه میتونه حیواناتی رو که تا اون موقع شکار میکرد و گوشت خام رو مجبور بود بخوره، میتونه گوشت رو بپزه و در نتیجه مطبوع‌تره و در نتیجه یک منبع بزرگ پروتئین براش میشه و برای رشد مغز بسیار بسیار پر اهمیته. البته الان من پیشنهاد نمی کنم که عزیزان گوشت مصرف بکنن زیاد، بسیار، برای اینکه الان منابع دیگر پروتئینی وجود داره. انسان در اثر به حساب بالا رفتن دانشش میتونه به حساب از گوشت تا جای ممکن احتراز بکنه، ولی به هر حال انسان اولیه در اون زمان گوشت براش بسیار مهم بود و البته گوشتای امروز هم نبود که پر از نمیدونم آنتی بیوتیک و هورمون‌های عجیب و غریب باشه و انسان‌ها رو مریض بکنه. ولی به هر حال از نظر اینی که پروتئین کافی به مغزش میرسید، مغز، ولی از اون مهمتر موقعی که ابزارها رو میسازه مجبور اینها رو بین خودشون، بین همین قبائل و یا گروه‌ها و یا گله‌های انسانی، اون زمان هنوز قبیله هم به وجود نیومده بود بلکه به صورت گله با هم دیگه زندگی می‌کردن و در حقیقت روابط جنسی هم کاملا در بینشون آزاد بوده، این در حقیقت مجبور میشن در بین افراد قبیله ابزارهایی رو که میسازن تبادل بکنن. خب موقعی که شما تبادل میکنی همیشه نمیتونی فقط با یه اشاره مثلا چیز بکنی، باید برای هر یک از این اشیا یک سمبولی به صورت صوتی، سمبول صوتی باید به وجود بیارن. فرضاً برای یه چوب تراشیده یا یه تیک سنگ باید یه چیزی باشه که به اون بگه که من فرضاً سنگ رو اونجا گذاشتم یا فلان شیء رو اونجا گذاشتم فرضاً، یا اینو بگیرش یا غیره و غیره. سمبول هایی برای خودشون به وجود میارن. عزیزان نمیخوام، من در برنامه های گذشته راجع به انعکاسات و یا ریفلکس ها صحبت کردم که ما سه گروه ریفلکس یا انعکاس داریم، یکی انعکاسات غیر شرطی، یکی انعکاسات شرطی و یکی انعکاساتی که در اثر علائم ثانوی، علائم ثانوی. این انعکاسات غیر شرطی چیزهایی که ژنتیک به ما به ارث میرسه. فرضاً کلیه ما، کبد ما یا قلب ما بذارید مثال بزنیم که وظیفش پمپ یا به حساب تلمب زدن خون به تمام بدنه، این به طور ژنتیک به ما میرسه و برای قلب مکانی روی کروموزوم های درون هسته سلول وجود داره که از نسلی به نسل دیگه به ارث به ما میرسه. کلیه همینطور، کبد همینطور. شما اگر بدن یک قورباغه رو هم باز بکنید، حالا نمیگم گوسفند یا میمون، حتی قورباغه رو که شما باز بکنید، همین اندام هایی رو که ما داریم از قلب و ریه و امثالم درش وجود داره و اینا به طور در حقیقت ژنتیک، یعنی از طریق کروموزوم ها و مولکول های دی ان ای و ار ان ای، مولکول های بویژه دی ان ای که در هسته سلول هستن، ار ان ای در حقیقت در پروتوپلاسم سلول هست، اینا به ما به ارث میرسه. اینا سیستم انعکاسات غیر شرطی بهشون میگن که بسیار باثباتن. قد آدم، رنگ آدم، پوست آدم و غیره و غیره، گرچه اینا میتونه تغییر بکنه در اثر تر، ولی فرضاً وجود قلب، وجود ریه، وجود عرشبت که کلیه و غیره و غیره، اینا جز انعکاسات غیر شرطی بهشون میگن، نان کندیشنال بهشون میگن. اینا به ارث به ما میرسه. و حالا کشف بزرگ و عظیمی واقعا که کشف در حقیقت کروموزوم ها و بعدش دی ان ای و ار ان ای چه چیزی رو به ما ثابت میکنه و چطور قضیه به اصطلاح اِوولوشن یعنی قضیه تکامل داروین رو چطور به ما ثابت میکنه. و اونم اینه که کروموزوم های ما و مولکول های دی ان ای و ار ان ای ما که در حقیقت واتسون و کریک تونستن به اصطلاح از طریق تکنولوژی فوق العاده پیشرفته کریستالوژی، یعنی به که در حقیقت میتونن مولکول های فوق العاده ریز رو با تابوندن یک به اصطلاح اشعه نور عکسش رو بزرگ بندازن و بعد ببینن اتم ها در این مولکول جایگاهشون کجاست، و از طریق فرمول های ریاضی در حقیقت تونستن اون هلیکس یا به اصطلاح اون مارپیچ رو کشف بکنن و بفهمن که مولکول دی ان ای فرضاً به شکل یک هلیکس و اتم های کربن و هیدروژن و اکسیژن و فسفر چجوری در این هلیکس قرار دارن و به اصطلاح جایگاه اتم. در حقیقت چیزی که جایزه نوبل بهشون دادن این بود که جایگاه این اتم ها رو پیدا کردن و بعد دیدن که چطور این اتم ها رو میشه جابجا کرد و هر کدوم به محض جابجا کردن این اتم ها چطور مولکول ها به تمام هستی یک موجود رو میتونن تغییرش بدن و تمام به اصطلاح چیزایی که الان در بیولوژی مولکولی صورت میگیره یا جنتیک انجینیرینگ در اینه. در حقیقت چه چیزی رو این ثابت کرد؟ اونم اینه که ما با یه قورباغه 99% از ژن هامون مشترکه، با یه ماهی 85 تا 90 بیش از 90%. یعنی در حقیقت نشون داد که از پایین ترین موجودات تا پیشرفته ترین انسان اینا مولکول هاشون با هم یکیه. یعنی در حقیقت اینا از یه جا ریشه میگیرن، از یه جا میان. The origin of life در حقیقت این در حقیقت نشون میده که از همون سلول اولیه پروتوپلاسم که در آبگوشت اولیه اقیانوس ها میلیاردها سال پیش در حقیقت به وجود اومد، منشأ حیات، تا به امروز این دنباله یک تکامله تا بالاخره به انسان منجر میشه. پس یکی انعکاسات غیر شرطیه که از طریق مولکول های دی ان ای و ار ان ای به ما به ارث میرسه. دوم انعکاسات شرطیه که باز اینو من در جلساتی شرح دادم که چطور حیوانات به موقعی که به مرحله معینی از تکامل میرسند در اثر فعل و انفعالاتی که در قشر مغزشون صورت میگیره و ارتباطاتی که بین مناطق حافظه مغزشون صورت میگیره، اینها میتونن نسبت به خطراتی که وجود داره به سرعت و شدت هرچه تمامتر عکس العمل نشون بدن. اینا رو بهش میگن انعکاسات شرطی که بعضی ها فکر میکردن. فرضاً حالا من بازم مثال میزنم که اون مثال معروف خود پاولوف چی هستش، که شما اگر یک قطره سرکه روی زبون بذارید ما میدونیم که بزاق ترشح میشه. این راه عصبیه، این کاملا مشخصه، برای اینکه انتهاهای عصبی که روی زبان انسان هست به اصطلاح از طریق حسی یک سلسله به اصطلاح امواجی رو میبره به منطقه خاصی از مغز و بعد مغز فرمان به منطقه خاصی از مغز میبره و بعد از اونجا فرمان داده میشه به غدد بزاقی که عضلاتشون منقبض بشه. عضلات غدد بزاقی که اینجا هستن اینا چیز میشن و بزاق ترشح میشه. این راه عصبیش کاملا مشخصه. ولی گاهی اوقات الان خود من که اسم سرکه رو بردم بدون اینکه سرکه یا ترشی روی زبان بنده ریخته شده باشه و یا شما که الان دارید به این صحبت ها گوش میکنید، دهان ما پر از بزاق شده. خب این علتش چیه؟ مدت ها فکر میکردن که این داستانش چیه و فکر میکردن که روانیه. این پاولوف ثابت کرد که این مسئله روانی نیست. یعنی سگ، اون سگی که 30 سال در حقیقت پاولوف روش کار میکرد، این نسبت به صداها و سایل نشانها و علائمی که از طبیعت اطراف خودش میگیره شرطی میشه. این سگ کندیشند میشه، یعنی شرطی میشه. به این معنا که شما اگر اون به ساد تجربه معروف پاولوف عبارت از این بوده که چند بار قطره به اصطلاح این چیز رو روی زبونش میذاره، همزمان یه زنگ رو به صدا در میاره، بعد از مدتی احتیاجی نداره که دیگه قطره سرکه رو بریزه، زنگ رو که به صدا در آورد دهان سگ پر از بزاق میشه. علتش چیه؟ علتش اینه که در قشر مغز بین مرکز شنوایی که زنگ میزنه و بین مرکز در حقیقت زائقه که باعث ترشح بزاق میشه یک راه جدید عصبی باز شده در قشر مغز، که شما موقعی که یکی از این عوامل رو که عبارت از مرکز به اصطلاح چیز زائقه باشه اونو حذفش بکنید، موقعی که فقط زنگ رو به صدا در بیارید اون رابطه عصبی باعث میشه که همون به اصطلاح مرکز خاص مغز تحریک بشه، غدد بزاقی رو تحریک بکنه و منقبض بکنه و باعث ترشح بزاق بشه. حالا شما این راه عصبی جدید رو که باز شده که روانی نیست بلکه دقیقاً به اصطلاح یه چیز فیزیولوژیک و کاملاً مادی این قضیه، یعنی راه‌های جدید عصبی در قشر مغز و این احتیاج به سلول‌های جدیدی داره و یا سیناپس‌های جدیدی داره، سروست‌های جدیدی داره و در نتیجه به اصطلاح قشر مغز رو توسعه میده. حالا این رو شما همین آزمایش پاولوف رو اگر هزار برابرش کنید و یا ده ها هزار برابرش بکنید، اون وقت آدم متوجه میشه که انعکاسات شرطی چقدر میتونن پیچیده بشن، تا جایی که در سیرک ها عزیزان میبینن که سگ رو وادار میکنن که دو به علاوه دو میمیشه چار و خیلی ها فکر میکنن که سگ هوش داره. اینطور نیست، تمامش اینا در اثر انعکاسات شرطیه. ولی از مرحله‌ای به بعد، پس انعکاسات غیر شرطی رو عرض کردم که اونا توسط ژن‌ها به ما میرسه. انعکاسات شرطی اکتسابیه، ژنتیک نیست. یعنی در حقیقت شما اگر یک فرزن یه سگ کوچیک رو در یک قفس نگه دارید، در حقیقت و این هیچ وقت بیرون نیاد تبدیل به یه موجود فلج خواهد شد، برای اینکه انعکاسات شرطیش نمیتونه پیشرفت بکنه و در اینجا هیچ قدرت دفاعی در برابر خطرات نداره، حتی ممکنه نتونه راه بره. بنابراین انعکاسات شرطی ژنتیک نیست بلکه اکتسابیه. بر پایه این و در مرحله بسیار پیشرفته ای از این، اون وقت یک سلسله انعکاسات دیگه‌ای که من می‌خواستم این رو برای عزیزان عرض بکنم به وجود میاد که انسان رو از حیوانات جدا می‌کنه. ببینم سیستم علائم ثانوی بهش میگن که قبلا در مقدمه عرض کردم، عبارت از سخن گفتنه. یعنی موجود انسان موقعی که از اون پیشرفته ترین میمون‌ها جدا شد، به تدریج کمر راست کرد و دست شروع کرد دست بردن در طبیعت و شروع کرد به ابزارسازی و دخالت فعال در طبیعت و مجبور شدن این افراد، این گله یا قبیله اولیه، اشیایی رو که می سازن و یا احتیاج دارن با هم دیگه تبادل بکنن، یک سیستم علائم ثانوی بینشون برقرار میشه که نتیجه سخن گفتنه، یعنی حرف زدن با هم. منشأ شعور انسان سخن گفتنه. خدمتی که نوم چامسکی به نظر من کرده و استیفن گولد در دانشگاه هاروارد که چند سال پیش فوت کرد، استیفن گولد و در زمینه زبانشناسی نوم چامسکی، چون عزیزان میدونن که نوم چامسکی در درجه اول استاد زبانشناسیه، لینگویستیک، در دانشگاه MIT Massachusetts Institute of Technology، حالا بعدن سیاسی شده، ولی استیفن گولد که اونم سیاسی بود، انسان بسیار ترقی خواهی بود، کلی روی این قضیه در حقیقت تحقیق کرده استیفن گولد. سیستم علائم ثانوی در حقیقت عبارت از سخن گفتن. انسان موقعی که شروع میکنه به سخن گفتن، یعنی در حقیقت صاحب شعور میشه. یعنی چه شعور؟ اصلا شعور یعنی چه؟ تفکر یعنی چه؟ عبارت از اینه که انسان هنوز با طبیعت وحدت داره، ولی با طبیعت یکی نیست. یعنی با طبیعت یونیتی داره، وحدت، ولی این همان نیست، یعنی ایدنتیتی نداره. فرق میکنه یونیتی با ایدنتیتی، وحدت با این همان بودن. حیوان با طبیعت یکیه، فرزن احتیاجاتش رو به طور مستقیم از طبیعت میگیره، دست نمیبره در طبیعت، دستی نداره که دست ببره در طبیعت. بعضی از موجودات یه کارهایی بسیار بسیار به اصطلاح ابتدایی انجام میدن، عرشبت که مثل بیبر، اینایی که به اصطلاح عرشبت که پلهایی جلوی مثلا جوب و اینا میسازن، یا خود میمون فرزن بعضی از چیزها رو میشکنه، یا به اصطلاح ممکنه حتی یه سنگی مثلا دستش بگیره و بشکنتش و غیره و غیره. اینا چیزهای بسیار ابتداییه. من همینجا عرض بکنم برای اینکه خیلی از این بیولوژیست‌های اینها برای اینکه در حقیقت رد بکنن این نظریات تکامل رو و انسان رو از حیوان، میگن انسان هم مثل حیوانه و قوانین به اصطلاح جامعه حیوانی در موردشون صدق میکنه، میخوان اینا رو رد بکنن، متوجه نیستن که فرق بنیانیه حیوان با انسان عبارت از اینه که انسان موقعی که شروع به سخن گفتن میکنه تبدیل به یه سوژه میشه. سوژه یعنی انسان عاقل، متفکر و اندیشنده، و از ابژه جدا میشه. ابژه یعنی طبیعتیه که ازش سرچشمه گرفته. حیوان هیچ وقت تبدیل به سوژه نمیشه و نشده و نمیتونه بشه. چرا؟ برای اینکه انسان موقعی که شروع به سخن گفتن میکنه، شروع میکنه به ریفلکشن نسبت به طبیعت اطراف و جامعه اطرافش، یعنی شروع میکنه به تفکر، شروع میکنه به اینکه فرزن اولا دست میبره در طبیعت و مواد رو درشون تغییر به وجود میاره، و در نتیجه با دست بردن در طبیعت مواد طبیعی رو به طور فعال تغییر میده و شروع میکنه به تفکر کردن، که بعدا موقعی که پیشرفت کرد البته تفکرات ادبی به وجود میاره، زیبا شناسی استتیک به وجود میاره و شعر و چیزهای فوق العاده پیشرفت، شکسپیر به وجود میاد از این در مراحل پیشرفته، و یا مولانا ازش به وجود میاد. شروع میکنه به تفکر کردن، هم نسبت به طبیعت اطرافش و هم یکی دیگه از تفاوت‌های بسیار بسیار بنیانی که در جواب این آقایان به این خانم‌ها که میگن به اصطلاح فرقی بین انسان و حیوان نیستش، اینه که حیوان به خاطر اینکه تابع انعکاسات شرطیشه، هیچ وقت کاری رو که میخواد انجام بده از پیش طرح‌ریزیش نمی‌کنه، در حالی که انسان هر کاری رو که میخواد بکنه ابتدا برنامه‌شو می‌ریزه مثل یه آرشیتکت و بعد پیادش می‌کنه. به قول مارکس در تعریفی که از کار می‌کنه، میگه که زنبور عسل خانه‌هایی رو می‌سازه که هر آرشیتکتی رو خجلت زده می‌کنه. عنکبوت تارهایی رو می‌سازه و شبکه‌ای رو می‌تونه بسازه که هر بافنده‌ای رو دچار شرم می‌کنه. ولی تفاوت بین عنکبوت و زنبور از یک سو و بدترین معمار و بدترین بافنده عبارت از اینه که زنبور عسل و یا عنکبوت قبل از اینکه این کار رو انجام بدن طرحی ندارن، و شما اگر یک طرف از این تار عنکبوت رو از بین ببرید هیچ اصلا عین خیالش نیست. حالا بعدها ممکنه دوباره به طبق همون انعکاسات شرطیش بیاد درستش بکنه، ولی انسان تفکر میکنه. موقعی که من همیشه این مثال رو میزنم، ما در شوشتر اون موقع سقا داشتیم که این آب رو از رودخونه با مشک پر میکرد و دو تا مشک، یکی این ور یکی اون وره، این الاغ میذاشت که به اصلا توازن برقرار بشه که یه طرفی نشه، و گاهی اوقات این الاغ راه خودش رو از رودخونه تا بعضی از خونه هایی که باید این مشک آب توی حب یا حبانش در حقیقت خالی بشه راهش رو بلد بود. یعنی مطابق انعکاسات شرطیش این الاغ می اومد تا در اون خونه، از رودخونه تا در اون خونه. ولی حالا شما جلوی این الاغ یه مانع ایجاد بکنی، راهش رو گم میکنه. برای این که تمام به اصطلاح حواس بینایی، شنواییش و غیره و غیره شرطی شده برای تمام مناظری که بر سر راهشه. یعنی شما حیوانات رو میتونید شرطی بکنید و کارهای بسیار پیچیده انجام بدن، ولی تغییری بدید تمام به اصطلاح چیزاشون به هم میخوره. در حالی که انسان قدرت تفکر داره و میتونه موانع رو، یعنی میتونه هم تخمین بزنه و هم پیشبینی بکنه و هم طرح‌ریزی بکنه و خلاصه نسبت به طبیعت اطراف و جامعه اطرافش قدرت تفکر یا ریفلکشن داشته باشه. بنابراین تفاوت بین حیوان و انسان در اینه که حیوان با طبیعت هم وحدت داره، یونیتی، و هم انهمانه، یعنی ایدنتیتی داره. در حالی که انسان درسته جوامع اولیه وحدتشون رو با طبیعت حفظ میکنن، بعدن حالا خواهیم دید در نظام سرمایه‌داری این وحدت هم از بین میره و انسان بسیج میشه علیه طبیعت، ولی جوامع اولیه وحدت داشتن با طبیعت، ولی ایدنتیتی نداره، این یکی نیست با طبیعت، بلکه جدا شده و تبدیل به سوژه یا انسان فاعل و اندیشنده میشه که نسبت به طبیعت اطرافش شروع میکنه به تفکر، تأمل و فکر کردن. و همینطور که عرض کردم انسانهایی مثل مولانا و شکسپیر رو به وجود میاره و یا خود مارکس رو به وجود میاره. خب اگر اینطوره، آنچه که انسان رو انسان میکنه و تبدیلش میکنه به یه سوژه یا سابجکت، یعنی انسان فاعل و اندیشنده، دست بردنش در طبیعته و در اثر این دست بردن ابزارسازیه، تبادل این ابزاره، به وجود اومدن اصوات که من یادم رفت بگم، در نتیجه حنجره انسان رشد میکنه برخلاف حیوانات که حنجره بسیار چیزی دارن. حنجره انسان یه ساختمان بسیار پیچیده داره، خود همین حنجره و عضلاتش که بسیار عضلات ظریفی داره، مراکزی در مغز باید به وجود، به همین دلیلی قشر مغز انسان این همه گسترش پیدا کرده. عزیزان اگر به مغز انسان نگاه بکنن و مقایسهش بکنن با مغز بگیم گوسفند یا حتی پایین‌تر قورباغه، خرگوش و بعدش گوسفند و بعدش میمون، ملاحظه میکنن که قسمت‌های پایینی مغز به حساب بیس مغز یا به حساب پایه‌های مغز و مثلا نخاع، اینا فوق‌العاده در حیوانات رشد کرده، برای اینکه انعکاسات شرطی و حواس پنجگانه‌شون بسیار پیشرفته‌تر از انسانه. در حالی که انسان جایی از مغزش که پیشرفت کرده قشر مغزشه، برای اینکه جایی تفکره و انسان احتیاجی نداره که زیاد به حساب وسایل دفاعی از جهت بینایی داشته باشه، شنوایی. مثلا یه اسب قدرت شنواییش چندین برابر انسانه. موقعی که زلزله هنوز مردم درکش نکردن، یه اسب میدونید که سم به زمین میزنه، برای اینکه چیز رو، صداها رو فوق العاده دقیق تر میتونه درک بکنه، چشماشون شب هم کار میکنه. بنابراین قسمت های پایینی مغز فوق العاده پیشرفته است در حیوانات، در حالی که در انسان انقدر پیشرفته نیست، در عوض این قشر مغزه. یکی از دلایلی که قشر مغز انسان مخصوصا به حساب قشر خاکستریش که دیگه پیشرفته ترین جای بدن انسانه از نظر به حساب آناتومی و به اصطلاح سلول شناسی و بافت شناسی، به حساب قشر خاکستری مغزی که بیشتر در اثر هسته های به حساب نورون ها خاکستری به نظر میرسه موقعی که آدم مقطع میده، اینا در اثر اینه که حنجره فرزن بسیار بسیار پر اهمیته. و شما اگر مرکزی رو که مربوط به همین پنج تا انگشت در قشر مغز یه منطقه وسیع رو به خودش اختصاص میده، به خاطر اینکه این زیر کنترل یه پیانیست معروف، عزیزان باید بدونن که ارتباط بین این انگشت ها و حرکتشون و قشر مغز یه ارتباط فوق العاده گسترده و بسیار پیچیده است. به این دلیلی که قشر مغز انسان این همه پیشرفته است. خب بنابراین سیستم علائم ثانوی که در اثر کار و در اثر که کار عبارت از دست بردن آگاهانه و هوشیارانه در طبیعت، کار در حقیقت به اساس تعریفش اینه، این در حقیقت باعث این میشه که انسان رو از حیوان جدا بکنه در اثر سیستم علائم ثانوی. پس این کاره که انسان رو تبدیل به انسان میکنه، کار انسان رو می آفرینه. حالا خود این کار که مقوله فوق العاده پر اهمیت، هم جنبه فلسفی داره هم جنبه اقتصادی داره. جنبه فلسفیش اینه که اصولا خود کار یا لیبر، فرزن لوکاچ یه به حساب جزوه بزرگ یا کتابی داره زیر عنوان لیبر که اصلا خود کار یعنی چه، که بیشترش همینایی که به عزیزان عرض کردم و حتی در زمان لوکاچ هم خیلی از این چیزا هنوز کشف نشده بوده، مولکول دی ان ای و آر ان ای هنوز کشف نشده بود، ولی الان دانش ما راجع به این قضیه بسیار بسیار پیشرفته تر از هم خود مارکس هم لوکاچ و به حساب امثال اومه. یعنی در حقیقت الان باید ما علم رو به پیشرفت‌های علم رو اگه دنبال بکنیم هر روز بیشتر و بیشتر محک می‌خوره، محک صحت می‌خوره به تئوری تکامل داروین در اساس. منتها ما از داروین هم به اصطلاح به هیچ وجه ما قبول نداریم اون تئوریست رو که جامعه انسانی دنباله جامعه حیوانیه. همینطور که عرض کردم انسان از حیوان جدا میشه و تبدیل به سوژه میشه که نسبت به ابژه که طبیعت اطرافش باشه یا اون چیزی که روش کار میکنه یعنی وسایل کارش میتونه تفکر داشته باشه، درش تغییر به وجود بیاره و با تفکر اندیشه تغییر در طبیعت به وجود بیاره. پس کار نوعی میدییشن یا میانجی میان انسان یعنی سوژه و طبیعت یا ابژه است. به همین دلیله که مارکس اسمش میذاره پراکسیس. پراکسیس در حقیقت یعنی کار انسان یا پراکتیس به انگلیسی تجربه. پراکسیس عبارت از فعالیت آگاهانه انسان روی طبیعت یا فعالیت آگاهانه آگاهانی سوژه روی ابژه. پس کار نوعی میانجیه. در فلسفه خود مبحث میانجیگری یا میدییشن مبحث مفصلیه که حالا ما میانجی های درجه اول داریم، درجه دوم داریم، درجه سوم داریم، که اگر شد موقعی که وارد اقتصاد سیاسی آدم میشه اون وقت میفهمه که مثلا بازار نوعی میدییشنه، منتها درجه دو و درجه سه است که باعث از خود بیگانگی انسان میشه. پول یه نوع میدییشنه، کار جزء میدییشن ها یا میانجی های درجه اول یا first order یعنی گروه اول از میدییشن هاست که جزء وجود انسانه، یعنی از نظر انتولوژیک یعنی هستی شناسی، بخشی از هستی شناسی انسانه. بنابراین کار بخشی از انسان و جدایی ناپذیر از انسان و فعالیت انسان، انسان اندیشنده. خب انسان میاد در طبیعت دست میبره و بعدش جامعه بشری در حقیقت رشد میکنه و تقسیم کار به وجود میاد که ما میدونیم تقسیم کار ابتدا بین زن و مرد، این اولین تقسیم کاره و این البته پایه یه مقدار زیادی به قول انگلس هم این مسئله رو قبول داره که در اثر بسیار زمینه‌های بیولوژیک داره، برای اینکه زن به خاطر به اصطلاح اینه که هم هورمون‌هاش هم ساختمان جسمیش هم باروریش و هم پریودها یا چیزا به حساب دوره‌های به حساب قاعدگی ماهانه، همه اینها از نظر جسمی و بیولوژیک متفاوت میکنه از مرد و در نتیجه تقسیم کار بین زن و مرد به وجود میاد. اینا رو قبلا من اشاره کردم که چطور زنها به دلیل اینکه بیشتر محل کارشون و فعالیتشون نزدیک به خونه است چطور باعث شدن که هم کشاورزی رو کشف بکنن، هم صنعت رو کشف بکنن و هم تجارت رو کشف بکنن. زنها به خاطر اینکه مردا برای شکار و گیر آوردن در حقیقت به خاطر به حساب قدرت بیشتر عضلانیشون و جسمیشون میرفتن دنبال شکار و یا گیر آوردن میوه های وحشی و غیره و غیره، زنها میموندن و در حقیقت بیشتر در فکر میکردن و در نتیجه با تجربه خودشون هم اولین دانه ها رو میکارن و میبینن واو یه دونه گندم میتونه 10 تا یا 100 تا دانه بده و بعدش صنعت رو و بعدش هم تجارت رو، برای اینکه اون چیزایی رو که در اطراف خونه در حقیقت تولید میکردن کم کم اینقدر زیاد شد که میبایست به بازار اطراف و یا دورورهای قبیله در حقیقت ببرن و بفروشن و در نتیجه در حقیقت شروع کننده یه تجارت هم بودن. این اولین تقسیم کاره. ولی بعدن موقعی که قدرت تولیدی میره بالا، قدرت تولیدی یعنی چه؟ قدرت تولیدی یا پروداکتیویتی عبارت از اینه که انسان با تجربه سالیان سال و قرنها به اسرار این طبیعت پی میبره کم کم، برای اینکه مغزش به تدریج رشد میکنه، تعداد به اصلاح تجربیاتی که در مناطق حافظش، حافظه بینایی، شنوایی، بویایی، لامسه و غیره و غیره جمع میشه و تفکر انسان مگه چیه؟ ارتباطگیری بین این مناطق حافظه، یعنی اون چی که تجربه قبلی داشته با تجربه عینی بلافصلی که داره، ارتباطات بین اینها فکر به وجود میاره، یعنی آدم میتونه تخمین بزنه، میتونه فکر بکنه، میتونه ارزیابی بکنه، میتونه پیشبینی بکنه، میتونه طرح‌ریزی بکنه. در اثر به اصطلاح ارتباط گیری بین مناطق حافظه و سلولهایی که اینا رو به هم وصل میکنه. تقسیم کار به پروداکتیویتی یا قدرت تولیدی یا باروری کار یا بازده کار موقعی که از حد معینی تجاوز میکنه در قبایل اولیه به جای اینکه اسراشون رو بکشن، اگه کم غذا کم داشتن، به اسارت میگیرن و تبدیل به بردهشون میکنن، یعنی میبینن که میتونن کسی رو به بردگی بگیرن، یه مقدار نون و غذا و مسکن و لباس و غیره و غیره پوشش بهش بدن، ولی مقدار چیزی که تولید میکنه ارزشش خیلی بیشتر از غذایی که بهش دادن یا وسایلی که بهش دادن و در نتیجه یه عده بردهدار میشن. این در مرحله معینی از رشد نیروهای مولده است که بردهداری به وجود میاد، یعنی از جوامع اولیه ما وارد به اصطلاح دوران بردهداری میشیم. و حالا نظر خود من اینه که مسئله در حقیقت از خود بیگانگی از اینجا شروع میشه و این نظر من نیست، ولی به نظر من موقعی که میگن آدم و حوا از بهشت بیرون رانده شدن، با احتمال قریب به یقین زمانی که در حقیقت انسان از خودش بیگانه میشه، یعنی افسانه آدم و حوا ریشش در اینه که در حقیقت یه انسان شروع میکنه به استثمار یه انسان دیگه، برای اینکه قبلا در قبائل اگه غذا داشتن که بهشون میدادن و یا رهاشون میکردن، موقعی که یه دهکده دیگه رو در اثر کمبود زمین حمله میکردن و یا اگر غذا به اندازه کافی نبود میکشتنشون و حتی ممکن بود از گوشتشون هم استفاده بکنن. آدمخواری. این هیچ قابل تعجب نیست، برای اینکه در اون زمان قدرت تولیدی اینقدر پایین بوده که برای در حقیقت تنازع بقا، در اونا مثل حیوان در حقیقت تنازع بقا، حتی در همین دوران مدرن ما میدونیم که هواپیما اگه در بعضی از کوها بیاد پایین و یه عده جان سالم به در ببرن در اثر گرسنگی ممکنه به همدیگه حمله بکنن و گوشت همدیگه رو بخورن. این بارها و بارها دیده شده، یعنی انسان به حیوانیت برگرده. ولی بعد از مدتی متوجه میشن که نیروهای مولده طوریه که اگر اون اسرا رو به جای کشتن به بردگی بگیرن میتونن ارزش اضافی به وجود بیارن و در اونجا ثروتشون رو ببرن بالا. منشأ از خود بیگانگی عبارت از اینه که در حقیقت کار انسان، تولید انسان به جای اینکه برای خود و جامعه و هم نوعش باشه از دستش رو بوده میشه. حالا اگر به مراحل پیشرفته تری برسیم ببینیم که چطور در حقیقت هم کار انسان از خودش بیگانه میشه. برای اینکه شما موقعی که شما برده شدی کارت دیگه برای خودت نیست، حیوان نمیری شکار بکنی یا میوه های به اصطلاح وحشی رو نمیری برای خودت یا خانوادت و یا قبیلت که هم نوعت هستن بچینی، بلکه برای غیر این کار رو میکنی. یعنی کار انسان متعلق به غیر میشه، یعنی از خودش بیگانه میشه. شروع از خود بیگانگیه در حقیقت به اصطلاح زمانیه که آدم و حوا میگن که از بهشت رنده شدن، حالا سیب رو گاز زدن یا گندم یا هر چیز دیگه. به نظر من اینه که به اصطلاح باعث این قضیه میشه. حالا در دوران بردگی و بعدش در دوران فئودالی مسئله از خود بیگانگی فوق العاده کمه. چرا؟ دلیلش اینه که مگه چند درصد از جامعه برده هستن و یا چند درصد از جامعه برده دارن؟ یه اقلیت بسیار کوچکن. حتی در یونان قدیم بسیار کمتر از نصف جمعیت برده و برده دار بودن، بقیه تولید کنندگان آزاد بودن. یعنی هنوز زمین مصادره نشده بود از دست اینها، زمین‌های عمومی 90 درصد یا بیشتر از زمین‌ها زمین‌های عمومی بود. در دوران فئودالی هم همینطور. از زمان سرمایه‌داریه که در حقیقت مصادره املاک و وسایل تولید، حالا میگن که نظام سرمایه‌داری مالکیت خصوصیه، ولی مالکیت خصوصی کیه؟ یه اقلیت بسیار کوچک که از دست اکثریت اینا رو مصادره کردن، که باید از دست این مصادره کنندگان دوباره مصادره باید بشه و به دست مردم برسه. اصل قضیه اینه. ولی به هر حال در اون زمان بنابراین از خود بیگانگی یه چیز تقریبا ناشناخته است در دوران جوامع اولیه که اصلا هیچ به اصطلاح چیزی نداره که ما بگیم. هر چود که من سخ عزیز، هر چود که من میخواستم یه قطعه ای به عزیزان نشون بدم، امیدوارم که وقت باشه، ولی وقت زیادی نمونده، 2 دقیقه بیشتر نمونده اگر راسخ بتونه، ولی به هر حال شاید حالا هفته آینده نشون بدم، ولی لازم بود که اینم در این قطعه میخواستم که خیانت دولت فرانسه رو در مورد غزه به خوبی نشون میده، که یکی از عزیزان فکر میکنم از فرانسه برام فرستاده، آقای سارکوزی و پاپ اعظم رو نشون میده که در این زمینه ها چطور مقدمات این حمله جنایتکاران به غزه رو در حقیقت چیز کردن. ولی به هر حال هر شود که نتیجه اینه که ما از خود بیگانگی در دوران نه تنها در جوامع اولیه نداریم، بلکه در دوران بردگی و در دوران فئودالیسم هم از خود بیگانگی یک چیز تقریبا ناشناخته است، برای اینکه اونهایی که حالا یا برده دارن و یا برده یا اقلیتن و اکثریت جامعه هنوز انسانهای آزادن که به حساب مالکیت عمومی بر زمین و بسیاری از وسایل تولید بیش از 90 درصدش وجود داره. در دوران فئودالی هم همینطور، در حقیقت خرد مالکی وجود داره، اون زمین هایی که حالا به هر حال قابل کشت و زرع شده، و بعدش هم هر کسی تولیدات خودش رو، از جمله در امریکا، بریم امریکای 150 سال پیش، نزدیک به 80 درصد از مردم امریکا یه تیک زمین داشتن و بعد وسایل تولیدشون هم مال خودشون بود و در حقیقت بنابراین دلیلی وجود نداشت برای از خود بیگانگی به شکلی که ما امروز داریم. ولی به هر حال کم کم و کم کم با پیشرفت علم، تکنولوژی و در حقیقت پیشرفت بازده تولید، در حقیقت زمین ها از دست اکثریت عظیم مصادره میشه، که من تاریخش رو در انگلیس، داستان حصارکشی رو برای عزیزان در جلسات قبل گفتم، و بعدش هم وسائل تولید کوچک، که این در حقیقت تاریخ سرمایه‌داری از قرن 16، تاریخ مصادره هم زمین ها و هم وسائل تولید از تولید کنندگان چیزه، از اون زمانی که واقعا از خود بیگانگی به وجود میاد، که من این رو در جلسات آینده ادامه میدم که انواع از خود بیگانگی، چه از کار انسان، چه از نوع هم نوع انسان، چه از خود انسان، چطور اینا همه بیگانگی رو بسا از خود بیگانگی رو به وجود میاره. و از اینجا ادامه میدیم که برای یک جامعه انسانی چرا مسئله حیاتیه که ما مبارزه بکنیم با این از خود بیگانگی. آلترناتیو ما جامعه‌ای باید باشه که از خود بیگانگی در حقیقت ازش درش از بین رفته باشه. ساعت دوم هم تمامه، به خیلی از صحبت‌ها نرسیدیم. امیدوارم این قطعه‌ای رو که می‌خواستم نشون بدم در هفته آینده نشون میدم. به این ترتیب من از عزیزان خداحافظی می‌کنم. شب و روز عزیزان خوش.